أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون چون یک دو روزی تعطیل شد، یه روزش به مناسبت شهادت امام صادق، یه روزش هم ما که سالت داشتیم، در بحث تبعیض یا تبعض در اجتهاد، در ببخشید تقلید، به این معنا که آیا یک مقلد میتونه در مسائل مختلف فقه از مجتهدین مختلف تقلید کنه. مثلا فرض کنید در باب جهاد از زید تقلید کنه، در باب حج از عمر، در باب صلات از بکر. متعارف آیون مطابق مسئله 33 عروه گفتند این مسئله میشه اگر دو مجتهد یا سه مجتهد مساوی باشند در بحث علمیت. اگه در بحث علمیت مساوی بودن، نمیشه گفت کدوم علم از دیگری است. طبیعتا در این جور جاها توقع جایز، مطلق هم گفتن جایزه، یعنی که در ابواب، چه در مسائل، چه در عمل واحد کالا اشاره بود. خب ما حالا جمع‌بندی نهاییمون رو هنوز نگفتیم در مسئله، ولی چون ما تقلید علم رو جایز لازم نمیدونستیم، میگیم که اگر در این مسئله بخواد کسی مطابق او بگه، میگه حتی از دو مجتهد، یکی علم یکی غیر علم، میشه تقلید کرد در یک بابش از یکی، در یه بابش از یک دیگه. اما برخی از آیون بین این موارد اختلاف گذاشتن، گفتن اگر در ابواب مختلف با هم میخوایی تقلید کنید اشکال نداره، مثلا در حج از یکی تقلید کنید، در صلات از یکی دیگه تقلید کنید، ولی اگه در یک باب میخوایید تقلید کنید ممکنه بگیم نمیشه. یعنی در مسائل صلات مثلا نماز صبح رو از یکی تقلید کنیم، نماز ظهر رو از یکی. یا در صوم، در کثیر السفر صائم از یکی تقلید کنیم، اما در غروب یا مغرب که کدام پایان نمازه از یکی دیگه. یک ادم از این باز خواستر کردن، گفتن نه، که نبتونیدم در ابواب از هر کی خواستید تقلید کنید، در مسائل هم از هر کی خواستید تقلید کنید، منتها نباید این مسائل مسائل مرتبطه باشه. مسائل مرتبطه یعنی این که شما مثلا میدونیم از بیرون که من قصر افتر من افتر قصر. یعنی چی؟ روایت کسی که در نماز تقصیر میکنه روزش هم باید بخوره، کسی که در روزه افطار میکنه نمازش هم باید شکسته بخوره. اگه سفر هم نماز شکسته است هم روزه، اگه سفر نیست نه نمازت شکسته است نه روزت خرابه، باید هر دو رو بدید. حالا اگه یه نفر اومد گفت آقا من در باب صوم از زید تقلید میکنم که کسی رو سفر رو قبول داره میگه این کامله، در صلات از امر تقلید میکنم که کسی رو سفر رو قبول نداره میگه نماز شکسته است. لذا ما سفر که میریم نمازمون رو شکسته میخونیم اما روزمون رو کامل میخونیم. این مسائل مرتبطه است، دو بابم، ولی یه مسئله است که کن جور در نمیاد، تقلید تبعوزی در اینجا جور در نمیاد. مرحوم آقای است عبدالهادی شیرازی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی یه پله بحث رو باز از این خواستر کرده بودن. کرنم میگن اگه تو دو باب اشکال نداره، اگر در مسائل مرتبطم هست اشکال نداره، عمل واحد نباشه یه عمل نباشه، صوم و صلات دو عملن ربطی به هم ندارن، اینا میشن مسائل مرتبطه، ولی عمل واحد نباشه. عمل واحد یعنی چی؟ عمل واحد یعنی این که شما یک مجتهدی میگه تسبیحات اربعه باید سه بار گفته بشه اما سوره واجب نیست تو نماز. خب میدونید خیلی از فقهای ما این فتوا رو دارن، میگن سوره واجب نیست، یعنی حمد فقط واجبه، یه آیه کافیه مثل اهل سنت تو قدما بوده، لازم نیست یه سوره کامل بخونید. مجتهد دوم میگه سوره لازم کامل باشه، اگه بقره رو شروع کردی و تا ته بری، منتها تسبیحات اربعه نه یه بارش هم کافی. حالا شما با میسی نماز ظهر قربتن الالله سوره رو نمیخونی به فتوای مجتهد اول، تسبیحات اربعه رو یه بار میگی به فتوای مجتهد دوم، اینجا این نمازت هم مجتهد اول میگه باطله هم مجتهد دوم میگه باطله. مجتهد اول میگه باطله به خاطر اینکه تسبیحات اربعهش رو یه بار گفتی، مجتهد دوم میگه باطله به خاطر اینکه سوره نخوندی. این نماز از دیدگاه هر دو مجتهد باطل، عمل واحد تحت دو تا فتوا قرار میگیره و باطل میشه. این حاشیه‌ای بود که از مرحوم آقای است عبدالهادی شیرازی خوندیم و مرحوم آقای خویی هم بعدن همینو قبول کرد. پس توجه کنید در بحث تبعیض یه عده مطلقا گفتن اب نداره، یه عده گفتن باید تو دو باب باشه، تو یه باب نمیشه، صلات رو نمیشه، کل صلات رو باید از یک. گروه سوم میگن اب نداره، اگرم تو یه جا هست یا دو جا هست مسائل مرتبطه نباشه. گروه چهارم میگن عمل واحد نباشه. گروه پنجم کسایی هن که میگن یهو به ترک یه چیزی منتهی نشه. ظهر جمعه برخی از مجتهدین قائلن به این که ظهر واجبه و نماز جمعه حرام، برخی از مجتهدین قائلن نماز جمعه واجبه ظهر حرامه. شما به فتوای اولی عمل میکنی، میگی آقا گفته ظهر واجبه جمعه حرامه پس جمعه حرام. به فتوای دومی عمل میکنی، گفته جمعه واجبه ظهر حرامه پس ظهر حرام. ظهر حرامه به فتوای دومی، جمعه حرامه به فتوای اولی، جفتشو نمیخونی. ظهر جمعه راحت میگیری میخوابی، یعنی منتهی به ترک یک عملی میشه که ان از بیرون ما یقین داریم این روز مسئولیتی داریم، اما اینجوری میشه. خب مسئله ای که وجود داره، این کلیت بحثمون بود. نکته ای که هست این که مسائل خیلی در هم رفته تر از این هاست که به این سادگی هم ما بگیم. یعنی اگر حالا الان فعلا نظر بحثای کلی بکنیم تا اون جنبندی نهاییمون فردا پس فردا واردش میشیم تو ذهن دوستان باشه، مسائل خیلی اگر به تبعیض بخواد بره مسائل مرتبطش زیاده. چرا ایشون در باب حج این فتوا رو داده؟ چون زراره رو قبول داشته. چرا او فتوا نداده؟ چون زراره رو قبول نداره. دقیقا تو مسئله خمس از همین ریشه گرفته، این زراره رو قبول داره مطابق نظرش فتوا داده، او قبول نداره نداره. خبر موسوق الصدور رو این قبول داره، او خبر ثقه رو تو حج دخالت میکنه، تو صلات هم دخالت میکنه. مبانی دو طرف هست که فتاویشون رو تغییر میده. اگر بخوایم بریم نمیشه هیچ مسئله ای رو پیدا کرد که به نوعی با هم ارتباط نداره. یعنی ما به یک علم اجمالی میرسیم بالاخره، یا این باطله یا اون باطله. آقای مجتهدی که در بحث شفعه گفته الف، در بحث سبق و رمایه گفته ب، این به خاطر این بوده که استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته. اون یکی مجتهد که در شفعه گفته جیم، در بحث سبق و رمایه گفته دال، به خاطر این بوده که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته. حالا شما اگر در شفعه تابع این باشی، در سبق و رمایه تابع او، میگی بالاخره نمیشه که یا استصحاب عدم ازلی درسته و فتوای اولی درسته، یا استصحاب عدم ازلی غلطه و فتوای دومی هم غلط. خب این کلیتی بود که فعلا در ذهنمون داشته باشیم. مرحوم آقای خویی اینجا یه تفصیلی داره، عبارت چونم خیلی خوب نیست، ما یه ذره بحثو بازش کردیم. بیایم تو این جدولی که از آقای خویی هست صفحه صد چنده؟ 213. از بیرون بگم آقای خویی یه چیزی میگه متفاوته با اون که تا حالا گفتیم، یه تفصیل جدیدی است. تا حالا میگفتیم آقای خویی مثل مرحوم آقای آست عبدالهادی شیرازی حرف میزنه، ولی یه قید اضافه ایشون داره. آقای خویی میگه یه وقت شما از مقلدین عوامی یقین ندارید بین این آقایون اختلافه، یقین ندارید که بین این دو مجتهد اختلافه، کما اینکه مردم 80-90% فکر میکنن همه یه چیز میگن. اصلا خیلی این ریزکاری هایی که ما بلدیم و اصلا نه میفهمن نه برشون مهمه، بهش میکنن همه اینا یکی میگن. حالا اصلا بهش بگی پچرا این اونو میگه و اونو میگه، خیلی هم بهش توجه هم ندارن. ایشون میگه اگر شما مقلد علم به مخالفت دو مجتهد با یک دیگه نداره، این جور جاهاست که تأخیر هست. یعنی تأخیر اصلا مال جاییه که مقلد علم نداره به این که دو تا مجتهد با هم اختلاف دارن. میگه آقای آیت الله الف و آیت الله ب فرقی ندارن، نه خیلی هم با هم اتفاق دارن، اختلاف ندارن. علم به مخالفت نداره. اینجا گاهی مقلد علم به مخالفت نداره، پس تأخیر مال صورتی است که علم به مخالفت نباشه و مقلد هم علم به مخالفت نداره. اینجا خوبی میگه مطلقا در هر چی خاصی عمل کنی عمل کن، در مسئله واحده، در عمل واحد، مسائل مرتبط ابواب، بگیر رساله تغییر، بگیر رساله نقیر، بگیر اصلا فرقی نمی کنه، هر رساله دستت اومد بردار بخون عمل کن. البته طبق نظر اینها میگن اگر هر دو چی باشن احتمال علمیت داشته باشن، مساوی باشن. اما اگر مقلد نمیدونه آقا اینا اختلاف دارن، مثلا مثل حج معمولا اونجا میفهمن اختلافات رو، به طور عادی مردم کوچه و بازار در بحث خمس و زکات و اینا که نمیدونن، که حج که میرن جمع میشن یه جا، آخوندشون میره میگه مقلدین آقای الف این، مقلدین آقای ب اون، مقلدین آقای جیم این، میفهمن عجب اینا با هم اختلاف دارن. میگه این جورجه ها به هیچ کدوم از مجتهدین نمیتونن مراجعه کنن. اگر همشون چی هن؟ اگر همشون مساویه، یا باید اعلم رو تقلید کنن یا باید احتیاط کنن. آقای خویی می فرماید بنابر فتوایی که ما در مسئله 13 گفتیم، اگر دو مجتهد مساویه از نظر علمی، شما به هیچ کدوم نمیتونید مراجعه کنید. پس باید چکار کنید؟ باید احتیاط کنید. اما اگه نمیدونی، خبر نداری که اینا با هم اختلاف دارن یا نه، لزومی هم نداره علکی بری هی سوال کنی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، بلش کن به هر کدوم خواستی عمل. اما اگر مبناهن گفتیم نه، تخییر بین دو اعلم مخصوص به جایی نیست که تو علم به مخالفت نداری، حتی اگر علم به مخالفت هم داری باز مخیری، که این مبنای آقای خویی نیست، مبنای بقیه است، از جمله امام و بقیه و منطبه که ما گفتیم. اگر گفتیم که مبناً شما میتونی جایی که علم به مخالفت هم داری به دوتا مجتهد مساوی به هر کدوم خواستی عمل، اینجا ایشون میگه فرق باید بذاریم، همون تفصیل آقای استاد عبدالهادی شیرازی، اگر مرکب واحد نمیتونی، اگر یک مرکب واحد نیست میتونی. این یه تفصیل جدیدی در مسئله پیدا میشه. حالا باز تفصیل دیگه هم داریم میرسیم، مرحوم آقای اسدرضای صدر هم توی این مسئله قول خاص خودشو داره، البته منم تتبع زیادی نکردم، ممکنه بگردید از اون حواشی عروه، ظاهرا قول دیگه نیست، ممکنه تو بزرگان یا تو معاصرینی که هستن اقوال دیگه باشن، دوستانی که حالا تتبع میکنن اینجا هم بگردن. جدول رو با دقت ببینید، بخواییم عبارت آقای خویی رو هم بخونیم. بس جدولمون اینه، اگر دو مجتهد در علم مساوی هست، چون اصلا تبعیض در اجتهاد از دیدگاه علما مربوط به جاییست که دو مجتهد در علم مساوی باشه، اعلمی در کار نباشه. اگه یکی اعلم باشه یکی غیر اعلم، شما نمیتونید تبعیض در تقلید کنید، از یکی تقلید کنید در این همون یکی اعلم. اگه مساویان میتونید این کارو بکنید، خب ممکن هم از همینجا قبول نکنیم اینو، بگیم نه در غیر در اینجور هم میشه. اما اگه دو مجتهد در علم مساویان، اینجا دو مبنای رئیسه وجود داره، دو مبنای اصلی. اگه گفتیم تأخیر بین دو مجتهد اختصاص به صورتی داره که مقلد علم به مخالفت دو مجتهد با یکدیگر ندارد، بله آمی نه ممکنه حالا دوباره آمی هم باشه و علم داشته باشه، نه علم به مخالفت نداره. یعنی گفتم مثل این که شما رفتی دهاتی، طرف میگه بله در تهران در قم در نجف این علما هستن، اینا هم با هم مساوی هستن، من هم نمیدونم، اصلا میپرسی خبر داری که آقایون هم اختلاف دارن؟ میگه مگه علما اختلاف دارن؟ ما شهیده بودیم اختلاف علما رحمت، الان که رحمتی نیست بس معلوم اختلاف نیست، همه شما هم رفیق. خب این اصلا نمیدونه، خبرم نداره. اینجا دو دسته میشه، اگه مقلد علم به مخالفت نداره، خب طبیعتا تبعیض مطلقا جایزه، مطلقا در قیاس با اون چه مرکب واحد چه غیر مرکب، چه در مرکب چه در غیر مرکب. اما اگه علم مخالفت داره، اینجا تبعیض مطلقا جایز نیست، خاصیب داره بسید مبنای آخویی اینجور جاها چیه؟ احتیاطه، میگه اصلا باید احتیاط بکنه، هیچ کدوم نمیتونه رجوع کنه. در اینجور مواقع بالکل مقلدها مراجع کنار میرن. ایشون این مسئله رو زیر مسئله 13 بیان کرده، اونجا قبلا آورده بودیم. نه ایشون میگه چرا، دلیلش اینه، میگه ادله حجیت شامل متعارضه نمیشه. این بحثش رو مطرح کرد مرحوم آقای خویی، مبنایی داره، میگه اگر دو تا متعارض هستن، ادله حجیت دو تا متعارض رو نمیگیره، پس هیچ کدوم حجت نمیشن. وقتی هیچ کدوم حجت نشدن، هر دو از حجیت ساقط میشن. خب باید چه کار کنی؟ باید بریم سراغ احتیاط، چون خودت هم که علم نداری که، مجتهد نیست، بریم سراغ احتیاط. قول مجتهد حجتون، کی؟ اگه معارض نداشته باشه، اگه معارض پیدا کرد، هر دو طرف تعارض از تحت ادله حجیت خارج میشه. خب بریم شاخه دو. اگه گفتیم اما نه، تأخیر بین دو مجتهد اختصاص به صورت بالا نداره، بلکه مقلد علم به مجتهد، علم به مخالفت مجتهدین با یکدیگر هم داشته باشه، باز هم بین اونها مخیره. اینجا آقای خویی تفصیل آقای است عبدالهادی شیرازی رو میده، یا عمل واحده یا عمل واحد نیست. در عمل واحد نمیشه، اما در عمل غیر واحد میشه. این شاخه اس گذاشتیم، الف ب جیم دال، اون بالایا الف و ب، اونو بغلش بنویسید، یادش رفته بنویسه آخرش. اونجا که نوشته مقلد علم به مخالفت ندارد، اون فرض الفه. اونجا که نوشته مقلد علم به مخالفت دارد، اون فرض ب. اینو بذارید چون بعدها باش کار داریم، اینجا فقط علامت یه الف و ب نیست. اون جیم و دالشو گذاشته، الف و بشو یادش رفته. خب فرض الف در عبارت مرحوم آقای خویی نقله، اما فرض ب در عبارت ایشون نیست. عبارت چاره ببینیم، ذره توندم بخونیم. دو صفحه قبل، قد تزهم ما ذکرنا، مال امروز یا مال دیروز؟ مال روز قبله، مال سه شنبه است. صفحه 211، قد تزهم ما ذکرنا فی المسئله الثالثه عشر، که مکلف مخیر بین دو مجتهد متساوی است عند عدم العلم بالمخالفه بینهما. چی اتزه جواز و تبعیض فی المسائل فان للمقلد ان یقلد احدهما، در مسئله یقلد آخر در مسئله اخرى، چون علم مخالفت که نداره. بل یجوز له تبعیض فی الرجوع بالاضافه الى اجزاء عمل واحد، یه عمله میتونه رجوع کنه. و شرایطش گفتیم، نماز میخونه، تسبیحات اربع رو از زید تقلید میکنه، سوره رو از امر، اما نمیدونه اینا با هم دعوا دارن، اختلاف دارن. بن یقلد احدهما فی الاکتفا بالمره الواحده، در قسل سیاب میگه با یه بار آب کشیدن پاک میشه. یقلد الاخر فی جواز المسح منکوسن، مسح منکوسن رو باید از سر به تبه کشیم و بالا به پایین میکشیم. او یقلد احد و ما در عدم وجوب سوره، دیگری رو در اکتفا به تسبیحات اربع مرتن واحد. چرا؟ و ذالک لان فتح کل المجتهدین حج معتبره و لهو ان یستند الافی اعماله الى ایه ما شا، و هر کدوم خواست. و هازا ازا خصصنا جواز تخییر بین مجتهدین متساوین، رو مبنای من آقای خویی، یعنی فروز الف و ب. به کجا؟ به ما ازا لم یعلم مخالفه بین هما فی الفتوا. اما اگر رفتیم تو فروز جیم و دال، اما لو اممن القول به تخییر الى صورت العلم بالمخالفه بین هما، اگر تعمیم دادیم گفتیم که نه، اگرم میداند که مخالفن با هم، بازم مخیر بین مجتهدین متساویین. خب فالمقلد و انجازه ان یبعث فی تقلید و یقلد احده ما در یه عمل در باب او باب، و یقلد آخر در باب یا عمل دیگه، کمال و رجع فی عبادات ای به مجتهد، به معاملات ای به مجتهد دیگه، ولی لایت مکن من تبعیض در تقلید به اضافه مرکب واحد، در یه مرکب واحد نمیتونه. و ان یقلد در بعض اجزا و شرائط از یکی، یقلد در بعض بر بعض بقیه از مجتهد دیگه. مثال بزنم، کما اینکه اگر قلد احدهما فی عدم وجوب سوره فی السلام، تعلیف کرد از یکی از دو مجتهد در این که سوره واجب نیست در نماز، فلم یعتبها فی صلاته، دیگه حمدش که تموم شد و الله اکبر رفت رکوع و رجع الى عهدهم الاخر فی الاکتفا به تسبیحات الاربعه مره واحده مع العلم به مخالفه بینهما فی الفتوا. میدوندم آقایون هم اختلاف دارن، اگر این میگه تسبیحات اربعه یه بار اون میگه سه بار، اگه این میگه سوره واجب نیست اون میگه واجبه. خب اینجا میگه اینجا نمیتونه، ول وجه فی ذلک اینه که ان صحت کل جزء من الاجزاء الارتباطیه، اجزایی که با هم مرتبطن مقید به ما، مقید شده به ما، ازا اتیه بالجزء الاخر صحیح هست، باید با هم بیان تا یه عمل صحیح رو ترتیب بدن. فهم بطلان جزء من الاجزاء الارتباطیه تبطل الاجزاء به عصرها. این نکته آقای خویی نکته سرخط بسیار نکته خوبیست، درستم میتونه باشه، منتابش توجه بکنیم. چرا به اینجا فقط ارتباطیه؟ تو مسائل مرتبطه هم همینجوره، تو قصر افتران هم ببینیم. حالا میرسیم به این شد خود این صحت اجزا ارتباطیه، ارتباطیه صحت مرتبطه با هم. و ازا اتیه به صلات، به صلاتی که فاقد لسوره است، معل اکتفا بالمر واحده در تسبیحات اربعه و احتمال و احتمال بعد از ذلك بطلان ما اتیه به، احتمالا میده که اینی که انجام داده باطل باشه. چرا؟ لعلمهی، به خاطر اینکه میدونه با هر دو مجتهد مخالفت کرده، اولینو باطل میدونه چون سوره نداره، دومه باطل میدونه چون تسبیحاتش اربعه نیست، تسبیحاتش ثلاثه نیست. فی عدم اتیانهی به سوره کما خالف احدهم الاخر فی اکتفای بالمر واحده در تسبیحات اربعه، این فلا محاله یشک و فی صحت صلاته و فساده، وقتی شک در صلات داره اصل عدم صحته. فلا مناسب من ان یحرس صحته، نمیدونه احراز صحت بکنه. و یستسند فی عدم عادتها الی حجه معتبره، به حجت معتبره نمیتونه چیکار کنه؟ استناد کنه، چون حجتی نداره. لأن مقتضا قاعده اشتغال میگه لزوم اعاده بقاء ذمه مشتغله به مأمور به، گفته بود از ابتدا اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. بلا مجتهد یفتی به صحت، این نماز که تو خوندی اینو هیچکی نگفته درسته، مجتهد اول باطلش میدونه من حیثی، مجتهد دوم باطل میدونه من حیثی. و این کارا مختلفین این دوتا مجتهد ما فی مستند الحکم بطلان، این اگه باطل میدونه لاستناد این ده احد ما به ترک سوره متعمدن، دومی و یراه الاخر مستندن الى ترک تسبیحات اربع سلاسل متعمدن و مع بطلان ها این ده کل المجتهدین ده مجتهدین ده کل المجتهدین و عدم افتاء ما به صحت صلات لابد ده که اعاده بکنه و اعادم و هوا معنا بطلان ها پس نماز باطل. خب این تقریر فتوای آقای خویی. مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه اینجا به ایشون دو تا اشکال کرده فردا ایشون